دارم. پسرم معلم مدرسه‌اش رو خیلی دوست داره و همش تو خونه در مورد ایشون صحبت میکنه. من میخواستم بدونم نقش و تاثیرگذاری معلم تو بچه‌ها تو این دوره و سن و سال چقدره و این موضوع چقدر اهمیت داره. ممنون از برنامه‌تون. خدا نگهدار.
به نام خدا، وقت بخیر. من مصطفی فروتن هستم، روانشناس. با افتخار در کنار شما عزیزان به ادامه مباحثی که در حوزه ارتباط مؤثر هست ادامه خواهیم داد و در خدمت شما خواهیم بود. ما در مقوله‌ای داشتیم صحبت می‌کردیم در ارتباط با سلسله مواردی که مربوط به حوزه نیازهای افراد می‌شد. ما نیازهای پایه و فیزیکی رو و فیزیولوژیک رو توضیح دادیم. سطح دوم نیازهای افراد رو آوردیم در حوزه نیازهای امنیتی و شغل رو به عنوان یکی از درگاه‌های امنیت یک انسان اومدیم توضیح دادیم و در ادامه گفتیم که خب مؤلفه‌های جنسیت، یعنی زن و مرد بودن، روی اون بحث تعامل ما با شغل تأثیر مستقیمی داره و ما به دنبال این هستیم که ببینیم که چگونه ما میتونیم در حوزه اشتغال و در حوزه شغل داشتنمون چگونه رفتار بکنیم. مثال‌های مختلفی زدیم تا اینجا. امیدوارم که امشب بتونیم در ادامه گفتگوها بتونیم باز لایه‌های بیشتری رو از دلایل تفاوت آدم‌ها باز کنیم. صحبت از تفاوت‌ها شد، بعد این توضیح رو بدم که تو دو برنامه گذشته ما اومدیم علت داشتن تفاوت‌ها و تمایزهای رفتاری افراد رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که به طور کلی افراد یا بر اساس وراثتشون یا بر اساس محیطشون رفتارشون شکل می‌گیره و در اغلب موارد توأمان این اتفاق می‌افته. لایه اول رو گفتیم لایه‌ای هست که بر اساس ژنتیک شکل می‌گیره. لایه دوم رو اومدیم در ارتباط با اولین دوره آموزشی که اولین مقطع بیرونی هست اومدیم توضیح دادیم. و اینجا یه نکته‌ای وجود داره که ما ضرورتاً باید در تداوم جلسه قبل من این نکته رو عرض بکنم که چون بسیار میتونه تأثیرگذار باشه و به صورت مستقیم تأثیر میذاره تو ریشه های تکوین شخصیت افراد، اینجا رو تقاضای من از شما اینه که مثل گذشته دقت و بیشتر از گذشته انشالله توجه و التفات بفرمایید به این قضیه. سوالی در ابتدای برنامه مطرح شد با این موضوع و مضمون که تأثیر و اثرگذاری نقش مربیان و معلمان در زندگی فرزندان به چه گونه است و ما این رو باید به چه صورتی ببینیم. ماجرا اینجا باید دربارش صحبت بکنیم که چرا در دومین سطح تشکیل شخصیت ما آدم ها که میگن اولین دوره آموزشی، چرا انقدر این قضیه مهم هست؟ اگر بخوایم به زبان عامیانه به این قضیه نگاه بکنیم و به زبان عام بخوایم با این مقوله روبرو بشیم، حتما شنیدیم که بچه‌ها تو این هولوش 3-4 سالگی تا 5 سالگی معمولاً خدای روی زمین خودشون رو پدر و مادر میدونن و علل خصوص با مادر خودشون بسیار سعی میکنن که رابطه عاطفی نزدیکی برقرار کنن و اساساً بر اساس قصه نیاز فیزیکیشون و اون ناتوانی‌های فیزیکیشون و پایین بودن خزانه دانشیشون بیشتر به مادر و بعدترش به پدر وابسته هستند و تا این مقطع اونها باورشون بر این هست که اتفاقاتی که داره میفته در حوزه توان مادر و پدر هست و اون رو به شیوه خداگونه میپرستن و به نوعی احساس میکنن که ماجرا همینه. اما وقتی که دوره مدرسه شروع میشه یا اساسا اولین دوره آموزش ما داریم دربارش صحبت میکنیم، بچه ها از خونه میان بیرون و همونطور که در جلسه قبلم یه اشاره کوتاهی کردم، شاید در قبل ما بچه هامون رو خونه اقواممون به مدتی بخوایم به عنوان امانت بگذاریم که مراقبت کنن ازش تا ما از محیط کارمون، از میهمانیمون یا از هر کاری که داریم برگردیم، ولی باز اون زمامداری امور به عهده خود مادر و پدر هست. اما بچه دقیقاً وقتی که وارد محیط آموزشی و مدرسهش میشه، اونجا متوجه میشه که نه، دیگه اینجا ولایت مطلقه مادر و پدر میره کنار و میرسه به ماجرایی که فرد جدیدی تو زندگی اون آدم تعریف هویتی میشه و اون میشه مربی یا معلم، که بسیار میتونه اثرگذار باشه. و اگر خاطرمون بوده باشه، همه ماها نسبت به معلمه ها و مربی های مقطع اول زندگیمون، یعنی همون کلاس اول، به صورت معناداری بهشون حس داریم و اغلب ماها به خاطرمون هست که اسم حتی معلم کلاس اول ابتداییمون چی بوده. این به خاطر اون اثر بخشی و اون تفاوت دو دنیایی است که بین دوره کودکی و دوره مدرسه اتفاق میفته. اینجا یک عبارت سه کلمه‌ای وجود داره که جا داره ساعت‌ها درباره‌اش بحث بکنیم و اینجا می‌خوام به ضرورت توجه به نقش الگوی مادر اشاره بکنم. دقیقاً عنوانی که توی این مقوله ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم بهش میگیم جانشین مشروع مادر. به کی اینو اطلاق می‌کنیم؟ به معلم یا مربی که می‌تونه تأثیرگذار مستقیم باشه در نوع تکوین هویت و شخصیت آدم‌ها. خب وقتی که ما داریم در ارتباط با معلم و ویژگی‌های معلم صحبت می‌کنیم، گفتیم جانشین مشروع مادره. مادر هم در قسمت قبل اشاره کردیم که خدای روی زمین بچه حساب میشه تمثیلوار. اما معلم چرا گفتیم جانشین؟ وقتی که ما بچه‌مون رو جایی میسپاریم، همچنان ولایت و زمام امور دست خودمونه. ولی در مقوله معلم و مربی، خصوصا در مقطعی که بچه وارد مدرسه میشه یا وارد محیط اجرایی میشه، تازه متوجه میشه که تازه هر شکایتی هم که پدر مادر دارن میرن به معلم میگن و معلم گویا قدرت بالاتری داره و تازه مادر و بعدترش پدر میان اعلام میکنن که پسرم دخترم هر چی که خانم معلم آقا معلم میگه گوش کن. یعنی یک تأکید مؤکدی هم روی این قضیه تازه میگذارن و بچه تازه با این قضیه با این دنیای جدید روبرو میشه که خب یک جانشینی برای قدرت مادر و خانواده مادر و پدر اتفاق افتاده. کلمه دومی که دربارش صحبت کردم کلمه مشروع بود. خب ما قطعا شنیدیم که معلمی شغل انبیاست و قطعا در تمام ادبیات دینی و در تمام رفتارهایی که ما انجام میدیم همواره دیده و شنیدیم که معلم‌ها نقش بسیار بنیادی و الگویی در که زندگی آدم ها دارن و اهمیت جایگاه معلم و احترام و مقدس بودن جاش بر هیچ کسی پوشیده نیست. پس این هم از بحث مشروعیت بخشیدن به بحث معلمی. و کلمه مادر رو خب ما در زندگی روزمره‌مون متوجه هستیم، به خاطر ویژگی‌های بیولوژیکی و به خاطر خاصیت مغز مادر شما متوجه این قضیه شدید که فرزندان به طور کلی و به صورت معناداری تقریبا در با احتیاط و اغماز این نکته رو عرض می‌کنم 75% هر کدوم از ما آدم‌ها مادرمون هست. به خاطر چی این رو عرض می‌کنم؟ شما مروری بکنید که وقتی که آغاز راه ایجاد یک انسان رو در نظر بگیرید، مادر و اساساً وجود مادر میزبان یک نطفه است و از اونجا به بعد به صورت 9 ماه این اتفاق در وجود و در بطن یک خانم میفته و ماجراهایی که اتفاق میفته تمام خلق و خو رو از طریق اون خواص شیمیایی که وجود داره، از طریق هورمون‌ها و از حتی نوع الگوهای فکری و سبک تفکر کاملا منتقل میکنه به فرزندش. پس اینجا میخوام یک خلاصه ای از این نکته داشته باشیم که نقش مربی بسیار نقش مهم و کلیدی هست. انشالله در جلسه بعد من به این نکته میخوام بیشتر بپردازم که از همینجا میخوام سوال امشب رو تعریف بکنم. شما عزیزان خواهش میکنم توی زندگی خودتون مروری بکنید و ببینید که چقدر از رفتارهایی که ما انجام میدیم تحت تأثیر آموزه هایی است که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از محیط خانوادهمون به دست آوردیم و زیر این قضیه به این سوال برسیم که اون اثر بخشی و اون پذیرش و اون اثرگذاری توسط مادر بیشتر در وجود فرزندان اتفاق میفته یا در خصوص پدرها. این سوال انشالله بشه سوال بنیادی و محوری این جلسه. تا جلسه دیگر انشالله به صورت مفصل این بحث رو من براتون باز بکنم. تا شبی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بگذر از غم که جهان گذران می گذرد، بگذر از غم که جهان گذران می گذرد. شاد بنشین، شاد بنشین، شاد بنشین که بد و نیک جهان می گذرد، شاد بنشین که بد و نیک جهان می گذرد. در بهاران در گلزار ببندن دریق، در بهاران در گلزار ببندن دریق. ورنه فصل گل و ایام خزان میگذرد، ورنه فصل گل و ایام خزان میگذرد. در غمت تاب نیارد دل کس گر گویم، در غمت تاب نیارد دل کس گر گویم. آنچه بر این دل بیتاب و توان میگذرد، آنچه بر این دل بیتاب و توان میگذرد. عاشقان برده سبق زبر بهاری به سرشت، عاشقان برده سبق زبر بهاری به سرشت. از سر کوی تو، از سر کوی تو فریاد کنان می گذرند. بگذر از غم که جهان گذران می گذرد، بگذر از غم که جهان گذران می گذرد. شاد بنشین، شاد بنشین، شاد بنشین که بد و نیک جهان می گذرد،
شاد بنشین که بد و نیک جهان می گذرد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چند ضلعی. نویسنده مجید حیدری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، محمد آقا محمدی، شمسی صادقی، حمید یزدانی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا قلمبر. کارگردان: مهرداد مهماندوست. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت چهارم.
سلام عزیزان، در قسمت‌های قبل شنیدید که خانواده شفیعی در کنار هم زندگی آرام و بی‌درد سری دارن و بچه‌ها که بهرام و بهاره و بهروز باشن سرگرم دانشگاه و مدرسه خودشون هستن. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، هر کدوم از بچه‌ها با اصرار دوستاشون از نامزدهای خاصی حمایت می‌کنن نامزدهایی که با هم از نظر دیدگاه و طرز تفکر متفاوت هستند. فعالیت بچه‌ها به داخل خونه هم کشیده میشه و اختلاف نظر بین اونا باعث میشه زندگی آروم قبلیشون تحت شعاع قرار بگیره. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
یه شد خندان گل شنده باش نو
دست درد نکنه دیدی جمال جان، امروز هم مثل روزهای دیگه رو قول و قرار این بچه ها نمیشه حساب کرد. والا ما جرأت نداشتیم رو حرف آقا جونمون یک کلمه حرف.
ای بابا دور زمون عوض شده احمد جان، بچه ها هزار یکی فکر خیال دارن.
خب منم از همین میترسم دیگه، میترسم وسط این همه فکر و خیال گم بشن.
بچه ها خدا رو شو گوشیارن، صد تا مثل من و تو رو میبرن سر چشم تشنه برمیگرد.
خب در این که ای یواش بابا پاشیدی به من، در این که خیرشون به کسی نمیرسه من حرفی ندارم. میگم خانده ای
جونم،
با این سرعتی که ما داریم خونه رو نقاشی میکنیم یکی دو سال نوری طول میکنیم.
باز الان سرسره آب جسمت در میاد که شما کار میکنید یه چوکلتی ببرم تعریف میکنید.
ما هر کاری بکنیم خانومای ایرادی اتوش در میاد.
یاره بازا
دیروز میگفت چه لباستو رنگی کردی؟ گفتم خانوم هر شغلی یه علامتی داره. اوستای نقاش هم باید لباسش رنگی باشه دیگه.
بذار کار تموم بشه همه انگوش به تن میمونن.
نه بابا، بعد سر تا پای این خونه رو جواهر هم بکنم واسه هیچ کی مهم نی، هر کی سرش گرم کار خودشه. بچه هم که اصلا انگار توی دنیای دیگه زندگی
طبقه داریم، مثل من تو بشینن کنج خونه و زل بزنن به در دیوار. بابا اینا برای خودشون آرزو دارن.
من با این که برن سراغ آرزوهای خودشون مشکل ندارم، فعلاً که سرشون گرم شده به آرزوهای دیگرون.
حالا دو روز انتخابات هم یه شور و حالی دارن، تموم میشه میره بابا.
خب منم اولش فکر میکردم اینجوری باشه، برام یه جوری میاد تو خونه سخنرانی میکنه انگار افلاطونه و قانون جاذبه زمین رو کشف کرده.
احمد جان من فکر میکنم، البته فکر میکنم قانون جاذبه رو ادیسون کشف کرده بود.
حالا هرکی دلش میخواد همه رو با خودش همراه کنه، به خواهر و برادرش هم زور میگه.
تو خونه ما هم همین آشو همین کسستشونه، تو بچه ها با هم جر و بس میکنن، میزنن تو سر و کله هم، جیغ و داد میکنن.
راست میگی
والا،
فکر میکردم خونه ما شده صحنه کارزار.
از تو چه پنهون، منم یه وقتایی قر میزنم و رو ترش میکنم، ولی وقتی میبینم این همه ذوق و شوق دارن و بی‌تفاوت نیستن میذارم با حال خودشون باشه.
من میترسم جواب. آره میترسم این داستانا تفرقه بندازه بین بچه‌ها. اینا خواهر برادرن، نمیخوام از چشم هم بیفتن.
بچه شدی احمد جان تو، اما اینا یه دقیقه یقه گیری و گیس کشی میکنن، دو دقیقه بعد قربون صدقه هم میرن. چرا؟ چون از یه خونه رگ و نیشن.
چی میگم والا؟ میگم جمال ما هم سن اینا بودیم، انقدر با خواهر برادرها و خانوادهمون اختلاف سلیقه داشتیم.
خیلی خودمونی شدی هی جمال جمال.
خاندایی
آفرین، اینو بگو تا دلت بخواد. نه من موثر بودم، دلم میخواست برم باشگاه کشتیگیر بشم. میخواستم خیر سرم جهان پهلوان بشم. داداش بزرگم که سرش تو درس و مشق بود میگفت اینا واسه نون آب نمیشه، فکر نون کن که خربوزه آبه. مادرم هم که میگفت این بچه استعداد داره بابا. بابا میگفت مگه زدن تو سر و کله دیگران استعدادم میخواد.
خب بالاخره که رفتی باشگاه کشتی.
آره یواشکی و دور از چشم بقیه، هر وقتم میرفتم باشگاه با ترس و لرز میرفتم، میگفتم آقا جون و داداشون بفهمن تیکه بزرگم گوشم.
بالاخره با همه این سختی ها تونستی واسه خودت یه اسم و رسمی دست و پا کنی.
آره اما اگه خانواده پشتم بودن خب فرق میکرد، دلم قرص‌تر بود. رو تو شک میرفتم و توپم نمیتونست سکونم بده.
آخه اصلا حرکت کل افتادم، یه وجب دیوار رنگ زدیم، یه ساعت گپ زدیم، پتوماتی شدیم برای خودمون.
میخوای بازم بریم بشینیم؟ یا خدای این دیگه چی بود؟ این صدای اصلا نبود.
خدا یا امام غریب،
چه ما خاصی بدی بود که سلام.
چی شد؟ چی شد خانم؟ شده مثل مرغ سرکنده بالا پایین میپری.
چقدر بهت گفتم حواست به این بچه‌ها باشه. بفرما. اینم نتیجه بیخیالی جناب
آبجی. آبجی. آروم باش، آروم باش. بگو چی شده؟ از چی حرف میزنی تو؟
پسر دست گلمو زدن ناکار کردن. داداش دستشو بشکنه.
از چی حرف میزنی تو؟
دوست بهرام زنگ زد گفت تو خیابون با یه عده درگیر شدن، کتک کاری کردن. حالا هم زخمی و آشناش افتادن گوشه بیمارستان.
ای بابا کدوم بیمارستان؟ کی میگه اینجا با چی کار کنیم؟
هول نکنید، هول نکنید، هول نکنید. برام بچه که نیست، مردی شده برای خودش.
تو که خوب و بد زندگی رو یاد نگرفته داداش. بچه دانشجوی من تو مریض خونه چی کار میکنه؟
بابا با هم میگه بیمارستان، امیدتون به خدا باشه تو جنگ جهانی که شرکت نکرده بوده.
راست میگه. پاشو خانم پاشو، الان وقت گریه زاری نیست. پاشو
پاشو پاشو بریم، پاشو بریم خودم، پاشو پاشو.
فکر کردم تصادف کردید، درگیری خیابونی رو باید گزارش
کنید.
یه لحظه صبر کن
دکتر جان. ببین ما قمه کشی که نکردیم، تیر و تفنگ که نداشتیم، تهش دو تا مشت بوده و چند تا پاره آجرسی با گروه
تفاهم بوده.
چه سوء تفاهمی بوده که سر این دوست تو چکنده و دست جنابالی رو؟
البته طرف مقابلم حال روز خوبی ندارن.
یکم دیگه من اونا هم تو اتاق بغلی هستن. اولش فکر کردم اراذل و اوباش هستید و یه هایی جرگیر شدید و زدید به دل جماعت.
دست در نکن دکتر جون، دانشجوی مملکت هستیم ناسانه.
یکی دو کلمه با هاتون صحبت کردم متوجه شدم اونقدر که در و گوهر دو حرفاتون بود. اجازه بده، اجازه. یه لحظه آروم باش، آروم باش.
شما مثل این که دنیا بیخبری، نمیدونی تو شهر چه خبره. یکی دو هفته دیگه انتخاباته.
یکی شبیه دربی. البته اینجور بجید دو تا تیم چند تا تیم داریم.
آخه به شما چی میرسه؟ یکی دیگه میخواد به جایی برسه، یکی دیگه میخواد پول پارو کنه، شما برای چی میزنید تو سر کله هم؟
ما که اینجوری قضاوت کنی، من دیگه جواب بابا مامانمو نمیدونم چی بدم.
ما طرفدار گفتمان و دیالوگی.
بله بله، اثراتشو به وضوح میبینم. یه خودم اومد.
خدایش این نیش و کنایه شما از سنگی که خورده تو سرم داره بیشتر اذیتم میکنه.
شما از اونایی هستید که همیشه کنار گود میشینید و به بقیه میگین لنگش کن؟
نه پسر جون، من هم این روزا رو زیاد دیدم. یه وقتایی هم شور حالم ده برابر شما و دوست و رفقاتون.
پس این آتش فشانی که میگین چرا یهو خاموش شده؟
نمیدونم، شاید بی اعتمادی به آدمایی که خیلی بهشون اعتماد داشتم باعث شده.
به قول آقا جونم درگ همیشه روی پاشته نمیچرخه.
حالا الان جواب سرشکستگی و دلشکستگی شما رو کی میدازن؟
مگه بورس اوراق بهادار آی دکتر که بخوایم معامله کنیم، یه چیزی بذاریم دو برابرش توقع داشته باشیم برداریم؟
کل زندگی یه معادله است. حالا اگه معامله نباشه باید اجزای این معادله با هم همخونی داشته باشن.
معادله هم باشه ما حلش میکنیم، مهم اینه که بهش فکر کنیم.
سرایی که باد داره، کله هایی که بوی قرمه سبزی میده، توی این آشفته بازار فرصتی هم برای فکر کردن میمونه.
دکتر جان شما داری ما رو معالجه میکنی یا محاکمه؟ همه جونم درد میکنه، نمیتونم بخندم.
ما دکترا هم مثل راننده تاکسی ها دوست داریم با مشتریامون حرف بزنیم. البته اگه بتونن حرف
بزنن. تموم نشد. خوبه گفتین چیزی نیست.
یه لحظه. تموم شد. این دفعه رو قصر در رفت. اما معلوم نیست همیشه انقدر خوششانس باشید. به قول شما ادبیا، یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک.
هر روز قرار نیست چهارشنبه سور را بندازیم تو خیابون.
وقتی میخوای از چیزی دفاع کنی باید بهش عقیده داشته باشی، باید سواد داشته باشی، وگرنه هر چی بهت بگن تکرار میکنی، اون وقت میشی مثل توتی شیرین سخن.
میگم میخواین شما تشریف بیارین تو دانشگاه ما مردم شناسی درس بدین
یا جامعه شناسی؟
مشکل اینه که ما گاهی اوقات برای طرفداری به چشم و ابروی آدم ها نگاه میکنیم، به شعاری که یه خط بیشتر نیست و معلوم نیست هیچ وقت عملی میشه یا نه.
آقا من انصافاً تحت تاثیر قرار گرفتم. یعنی اصلا دلم میخواد منو بستری کنین حالا حالا پیشتون بمونم.
احساسات وقتی جای عقل و شعور رو میگیره نتیجهش همین قیافه درب و داغون شما میشه که دیگه نه شباهتی به آدم متفکر دارید نه شباهتی به یه طرفدار واقعی.
خیلی ممنون.
خدا وکیلی تو حالا زیر تیغ جراحی و سوزن و بخیه اینقدر نصیحت درجه یک نشد.
آره راست میگم تو هر چیزی یه حکمتی هست.
آره.
جنگ و جدل مال اینه که آدم ها نمیخوان حرف همدیگر رو بشنون یا شاید طاقت شنیدن حرف و صحبت همدیگر رو ندارن.
آی دکتر میگم میشه یه امضا رو این کچه دستم هم بزنی؟
امضام برات میزنم ولی سعی کن شنونده خوبی باشی.
آره مثل الان که مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آوردی.
مهم اینه که شنونده عاقل باشه. کار من تمومه. میتونید به ماجراجویی های خودتون ادامه بدید.
حله باعث شدین از این به بعد حتی اگه دردی هم نداشتیم بیایم پیش شما. این دکتر
فقط بیمارستاتون خیلی گرمه.
میگم هول و ولایی که ریختی تو جون ما هیچی جواب اشکای مادرتو چه جوری میخوای بدی اینو بگو.
این بود اون آرمان مترقی، این بود اون همه ادعای اصل و نسب و کلاس.
من میدونم دست من بخورین و هر چی من بگم جز پاک کردن صورت مسئله چیز دیگه نیست.
من بچه بزرگ نکردم که با مشت و لگد با دیگران حرف بزنم.
مامان قربونت برم یه لحظه بود ما داشتیم با طرفدارای اون یکی کاندیدا بحث میکردیم یهو یکیشون یه چیزی گفت که جلسه بحث رو تبدیل کرد به صحنه جنگ و نزاع.
دلم از این میسوزه که اونایی هم که باشون دست به یقه شدید بچه های همین شهر آبادی هم. شهر کوچیک اینجا همه هم دیگه رو میشناسن.
باید بریم از همه شون عذرخواهی کنیم.
اول اونا شروع کردن.
مهم نیست اول کی شروع کرده، مهم اینه که چجوری تمامش میکنه.
ما تو کلانتری صلح و سازش کردیم.
میخوام برای همیشه یادتون بمونه که هیچ وقت نباید جواب های و با هوی بدید.
بله من یکی طاقت ندارم مادر. این ماجرا کی تموم میشه؟
ماجرایی نیست مامان جان. بهتون قول میدم از این به بعد فقط به رقابت فکر کنم و بس ها.
من فکر میکردم بعد از این جریان سرتو میندازی پایین فقط به کار و زندگیت میرسی.
اینم یه جورایی کار و زندگی این روزای ماستی که مامان چه قربت برم. دایی جان من جلوی ستاد دکتر مهران پیاده میشم.
بذار مهره نسخت خوش بشه بخیه کله شکستا جوش بخوره.
این که نمیخوام بزنم اونجا کلی کار دارم.
چی کارش داری بابا؟ بذار بره به کار و زندگیش برسه. برو دایی جان، برو عزیزم، فقط مراقب خودت باش.
شنوندگان عزیز ادامه این نمایش رو فردا میشنوید. خدا یار و یاورتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.